بچه به دنیا بیاره، بعد واسه ملت نسخه میپیچن. خب چرا آخه زن می دستگاه زیراکس من اگه فرت و فرت بچه بده بیرون؟ ای من نمیفهمم واقعا. دوستان عزیز، آقا جواد ظریف وزیر امور خارجه این هفته نشست مطبوعاتی با خبرنگارا داشت که خب طبیعتاً اکثر مواردی که توش مطرح شد برمیگشت به ماجرای تحریم ایشون توسط آمریکا. منتها چون اصولا خب جواد جان تو اینجور نشستا و سخنرانی ها خیلی فلفل نمکی و همچین تند و چابک و صدا بلند به نظر میاد، ایشون لازم دید یه تذکر رو همون اول کار بده در مورد خودش.
ببینید ننویسین که ظریف عصبانی بودا، من اگه داد نزنم صدام به شما نمیرسه. بس وقتی میرم مجلس، تو مجلس انقدر هم همه هست که اگه داد نزنی صدات نمیرسه، یعنی گوش نمیکنن. بعد من که حرف میزنم میگن ظریف عصبانی بود. ببینید من دارم میخندم، اصلا عصبانی نیستم، اصلا هم ناراحت نیستم، هم همین الانم که دارم میخندم مجبورم داد بزنم، اگر نه اون عقب این تصویر بردارای ما انقدر سر صدا میکنن قربونشون برم که آدم نمیدونم اون عقب یه کسای دیگه است.
ای وای چه خنده نخودی با مزه هم داشتن جواد جان، باری کلا. به هر حال ایشون احتمالا با توجه به این که تحریم شده لازم دید دیگه زود این تذکر رو بده و اعلام کنه که من عصبانی نیستم تا دشمنان سوء استفاده نکنن. در مورد اون ماجرای دعوت شدن ایشون به کاخ سفیدم یه اشاره تقریبا مستقیم تاییدآمیز داشتن به دعوت شدنشون.
در سفر من به نیویورک به من گفته شد که ظرف دو هفته من تحریم خواهم شد مگر اینکه اون پیشنهاد رو بپذیرم که به حمدالله نپذیرفت.
حالا یه جوری میگه پیشنهاد، یکی ندونه مثلا فهم میکنه پیشنهاد بی‌شرمانه بوده. نه دوستان فکر بد نکنید، دعوت کرده بودن ایشونو بره بشینه با آقای ترامپ تو کاخ سفید مثلا حرف بزنه، مذاکره کنه، چهار تا عکس بندازن و اینا، که خب به نظر میاد به بزرگترش یعنی به معظم له گفته آقا برم ترامپو ببینم، آقاشون هم قاطی کرده گفته که
شما غلط میکنی.
آره اینجوریه. خلاصه ظریف هم جمع کرده دست از پا دراسته برگشته ایرانی. اما جواد جان و خیلی از مقامات دیگه نظام خب اصولا تو مصاحبه ها و سخنرانیاشون خیلی از بدیای آمریکا و ظلمی که کرده و خلاصه هزار تا چیز منفی دیگه میگن. انگار آمریکا همینجوری نشسته داره با اینا کار بدبد میکنه، این بند خداهای مظلوم افتاده یکم روی خجالتی هم هی میخورن هی میخورن. یکی نیست بگه عمو داداش وی عزیز من، آقا من شما نبودین 40 سال پیش انقلابتون پیروز شد حمله کردین سفارت آمریکا توی تهران رو گرفتین که هیچ، کارمندای سفارت هم چند صد روز گروگان نگه داشتین، بعد عمامتون اومد گفت این انقلاب دوم بود. ها مگه نبود اینجوری؟ اتفاقا سعید لیلاز روزنامه‌نگار و اقتصاددان اخیراً توی مصاحبه طنزی خاطره نقل می‌کرد از برخوردش با یکی از این آقایون حمله‌ور به سفارت در اون سالها که الان برای خودش اصلاح طلب و دکتری شده. ظاهراً توی جلسه این آقای لیلاز از آقای دکتر یه سوالی کرده، پرسیده که
میگم برسید داده شما یه سوالی تو ذهن منه.
چجوری؟
میگه چیه؟ میگم شما زنگ زدی آبا نکردن رفتی تو پریدی دیوار یا زنگ نزده پریدی؟
بله دیوار سفارت رو میفهمده. ظاهراً جواب آقای دکتر به لیلاس خیلی قانع کننده نبوده، آقای دکتری که رفته بودن از رو دیوار بدون زنگ زدن. بعد ایشون در ادامه ایشون میاد یه حکایتی رو برای دکتر تعریف میکنه، برای دکتری که از دیوار سفارت ظاهراً رفته بودن بالا تعریف میکنه تا نظرشو در مورد حمله آقایون به سفارت بهش تفهیم کنه. اینجوری
گفتم که یاد یه حکایتی افتادم، اجازه میدید آقای دکتر بگم؟ گفت بله خواهش میکنم. گفتم که مشتسن و مشتسن با تراکتور مشتسن داشتن میرفتن سر زمین، همچنین میرفتن مشتسن یه تاپال گاف یه تپه دید کنار جاده، گفت مشتسن گاهان که اگه اینو تو تشو بخوری من تراکتورم بهت میبخشم. آقا اینا نامردی نه که پرید پایین تو تشو خورد. همچنین میرفتن موقع برگشتن مشتسن دید که این علی میره و پر میکنه. مشتسن هم گوه این تراکتور نازنین هم سر یه جمله دست دادیم. یه ها دید یه تاپاله گاف اون بر جاده است اینقدر. گوه مشتسن گوه ها گوه اگه این تاپاله رو تو تشو بخوری من تراکتور رو تو بر میگردم. من نامردین رو که پرید خوب. به ده که رسیدم مشتسن گوه مشتسن گوه ها ما میرفتیم این تراکتور مال من بود. گوه بله. گوه حالا هم که اومد مال من بود. بله. گوه این وسطی گوه چی بود من تو خورد.
بله باز البته حالا اون چیزی که مشحسن و مشحسین ایشون فرمودن که خوردن نتیجهش 0-0 مساوی بوده، ولی اون چیزی که آقای دکتر و دوستان و رهبرانشون اون موقع زمان حمله به سفارت خوردن، نتیجهش برای مردم ایران تو مایه های سقوط از لیگ برتر به زیرگروه لیگ محلات بوده. بله بله.
کارگر در زیر بام، دخترکم زیر یار، هر دو نالانن اما این کجا و آن کجا، تک مناری اصفهان و تک مناری لای پا، هر دو جنبانند و اما این کجا و آن کجا، خانه ای بالای شهر و زاغه ای در شهر نو، هر دو تهرانند و اما این کجا و آن کجا، این یکی میلاد و برج زهر ماری توی به، هر دو بیمانند اما این کجا و آن کجا، بنده تو مون عزیز کرست لیدی گاگا، هر دو چسبانند و اما این کجا و آن کجا، نوبتی با لامپ و آغازاده ای هم پشت بند، هر دو میرانند اما این کجا و آن کجا، امتی دست شما را ملتی هم دستتان، هر دو میخوانند اما این کجا و آن کجا، کودکی بیجیده در خنده و ملا در وطن، هر دو میرینند اما این کجا و آن کجا، امتی دست شما را ملتی هم دستتان، هر دو میخوانند اما این کجا و آن کجا، کودکی بیجیده در خنده و ملا در وطن، هر دو میرینند اما این کجا و آن کجا.
خب بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبه؟
مرسی، خوش اومدی.
قربانت.
این هفته، البته هفته پیش یا 2 هفته پیش راجع به آقای رسولوف صحبت کردیم، ولی دوباره این هفته حواشی داشته ظاهرا.
موضوع ادامه داره دیگه. اتفاق مهمیه به خاطر خود فیلم‌ها، در واقع یک سینماگر محکوم شده.
بله.
اتفاق کم سابقه قبلا در واقع مصاحبه، اگر در واقع دلیل یک حکم قضایی بود یا مثلا اظهار نظری در جایی یا رفتاری در جایی، حالا خود فیلم ها در واقع عامل محکومیت آقای رسولوف شده و همین باعث اظهار نظر مختلف شده. البته از جانب وزارت ارشاد نه، از جانب بیشتر سینماگران، یعنی تمامش از جانب
بودن؟
سینماگران
هم
بودن،
تقریبا همه بودن.
بعد که حکم اومد ابتدا انفرادی بود، کسایی مثل رسول صدراملی بود، بهنام بهزادی، مهدی کرمپور، رضا درمیشیان، عبدالرضا کاهانی که به صورت انفرادی در قالب انتشار متنایی از این حکم ابراز تأسف کرده بودند. بعد تعدادی از انجمنهای سینمایی وارد شدند، مثل کانون کارگردانان سینمای ایران، و بعدتر هم خود خانه سینما بیانیه داد، هرچند بیانیه خیلی عجیب غریبی بودش که با انتقاد خود آقای رسولوف هم مواجه شد و تو گفتگویی هم که با خود ما داشت، با خود من داشت، در برنامه صحنه هم پخش شد، اونجا گفت اصلا ابراز تأسف کرد از بیانیه که خانه سینما منتشر کرد. اتفاقی که افتاد هفته پیش، مهلت ارائه لایحه تجدید نظر آقای رسولوف بود به دادگاه که بخواد به اون حکمی که صادر شده اعتراض بکنه.
بله.
گروهی از سینماگران شناخته شده مثل جعفر پناهی، مثل اسخر فرهادی، مثل رخشان بنی اعتماد، مثل بازم رضا دورمیشیان، کیانوش عیاری، بهمن فرمانارا جمع شدن و آقای رسولوف رو به صورت نمادین همراهی کردن در زمانی که میخواست این لایحه رو به دادگاه همراه وکیلش بده.
درست.
و به نوعی نشون بدن که همراهن با آقای رسولوف و در واقع اعتراض دارن به این حکم، که میگم از جانب مسئولان وزارت ارشاد یا مسئولان دستگاه قضایی ابراز نظری دیده نشده که بخوان نسبت به این اعتراض ها پاسخی بدن یا نه. ضمن این که از موقعی که آقای رسولوف هم این موضوع رو مطرح کرده، کنارش اظهار نظرهای دیگری اومده دیگه. مثلا وقتی که آقای رسولوف اومد گفت که بازجویان در زمان بازجوییش گفتن که به صورت رسمی از اطلاعات سپاه هستند، از قرارگاه سارلا هستند و سازمان سینمای اوج هم مال اوناست. اصلا یه باب بحث دیگه یا باز کرد درباره عملکرد سازمان سینمای اوج و میزان وابستگی که این نهاد با عملکردهای کلی سپاه پاسداران داره. این
یعنی کسانی بودن که در سازمان سینمایی اوج بودن و از ایشون بازجویی کردن.
این ابتدا این موضوع مطرح شد، من دوباره با خود آقای رسولوف درباره این موضوع چون یکی از سوالهای مهم بود پرسیدم. درست. که واقعا خودشون گفتن ما از سازمان سینمایی اوج هستیم. اونجا آقای رسولوف گفت که در زمان بازجویی به صراحت گفتن که سازمان سینمایی اوج هم برای ماست،
مال ماست.
حالا اینکه آیا اون طرف ها اونجا هم فعالیت دارن یا نه، در واقع تأکیدی بود برای اینکه کلیت سپاه پاسداران در حوزه سینما به این شکل هم میتونه بازجویی کنه هم میتونه فیلم تولید بکنه و این خیلی اتفاق عجیبیه دیگه، که در واقع از همه بازوهایی که سپاه حالا در ایران داره به این شکل به صورت مشخص در حوزه سینما داره استفاده میکنه.
خیلی این چند روز باز دوباره همین حواشی مؤسسه اوج زیاد بوده، خصوصا راجع به فیلم قسم کار
آقای تنابنده. آره، اتفاقی که افتاد این بود که فیلم قسم الان در حال نمایش هستش و زمانی که فیلم داشت تولید میشد خبرهای غیر رسمی منتشر میشد مبنی بر اینکه این هم یکی دیگر از تولیدات سازمان سینمایی اوج، اما هیچگاه خود سازمان اوج به صورت رسمی نیومد بگه که این فیلم مثلا مثل فیلم های آقای حاتمی که به وقت شام یا مثلا فیلم تنگ ابوغریب که لوگوی خودشو مطرح بکنه، در تیتراژ فیلم نام اوج بیاد، در پوستر فیلم نام اوج بیاد، اما هی این موضوع مطرح میشد تا رسیدیم به موضوع به جشنواره فجر که اونجا هم سازندگان فیلم گفتن که فیلم مال اوج نیست. و این اواخر که زمان نمایش فیلم بود آقای تنابنده سفری را داشت همراه با گروه دیگری از بازیگران به شهر مشهد و اونجا میخواستش که خانم مهناز افشار رو هم در اون صحبتی که قرار بود جمعی از عوامل داشته باشن به صورت اسکایپی
داشته باشه که اجازه نمیدن.
و بعد آقای تنابنده ویدیویی رو در اینستاگرام خودش منتشر کرد، اونجا از این تصمیم انتقاد کرد و گفت که وزارت اطلاعات مانع از حضور خانم افشار شده. بعد که این موضوع مطرح شد و بازتابای گوناگونی داشت، عده‌ای اومدن گفتن به آقای تنابنده که فیلم که مال خود اوجه و خیلی عجیبه که حالا که با اوج همکاری کردیم یه کاری کنید که اونا مشکل رو رفع بکنن دیگه.
درسته.
که باعث شد که دوباره این بحث اوج بیاد مطرح بشه و این دفعه
تایید شده یا نشده.
این دفعه آقای تنابنده یک صحبت متناقض تری رو بیان کرد که میشه گفت که بالاخره اوج در تولید فیلم نقش داشته باشه. این بود که ما آقای تنابنده گفته ما یک سوم از هزینه فیلم رو از اوج گرفتیم.
آها.
و چون تجربه ای نداشتیم اینجور که خودش گفته در تولید و اکران، حالا هم داریم در اکران از تجربیات اوج استفاده میکنیم.
بس یه جورایی میشه
خیلی
گفت
خیلی عجیبه دیگه، نه مثلا فیلم سازندگان فیلم های دیگه نمیان که همچین حرفی رو بگن. به نظر میرسه حالا به هر دلیلی اوج اون میزان نخواسته رسمیت بده در تولید این فیلم که مضمونی هم درباره قصاص داره، فیلم ظاهرا تلخی هم هستش، من خودم هنوز ندیدم، ولی خب همه اینا گستردگی حضور این سازمان رو در فضای کلی سینما ایران در چند دو سه سال اخیر داره مطرح میکنه و حالا خیلی در واقع نشون میده که فراتر از اون نظارت هایی که سازمان سینمایی و وزارت ارشاد همیشه داشتن، حالا خود سازمان اوج هم کاملا داره به یک شکلی که در تولید فیلم ها و بعدتر اگه در اون موضوع بازجویی هم باشه، هم تو تولید هم تو در واقع هدایت کردن مضمونی سینما ایران خیلی نقش داره،
تو دستگیری سینمایی ها نقش داره عملا. یه اتفاق بامزه ای دوباره افتاد، شنیدم آقای تولد آقای کیمیایی بود
تولدشون
مبارک باشه آقای کیمیایی، صدای ما رو میشنم. پول کم دارن برای ساخت فیلم بذاریم پول بذاریم رو هم؟
چند تا مراسم مختلف برگزار شد به مناسبت تولد آقای کیمیایی، هم تو موزه سینما بود هم جای دیگه در برج میلاد بود که اونجا مثلا آقای مهرجویی هم اومده بود تو مراسمی که برگزار کرده بودن، این همراهی داریوش مهرجویی و کیمیایی هم خیلی قابل توجه بود. اونجا بعدتر که این صحبت شد، از جمله صحبتهایی که آقای کیمیایی مطرح کرد این بود که در واقع شرایطی فراهم بشه که هم خودش هم داریوش مهرجویی بتونه فیلم بسازه و الان میدونیم که با این مشکلات اقتصادی هم که پیش اومده تامین هزینه های فیلم خب موضوع مهمیه.
آقای کیمیایی مؤسسه اوج، ما پیشنهاد میکنیم به شما مؤسسه اوج رو، خیلی هم پول دارن، دستبالشون هم بازه،
همونا حاضر باشن با آقای کیمیایی کار کنه، هم آقای کیمیایی بخواد با
آقای کیمیایی فکر نمیکنم، ولی اونا فکر کنم بعد از خودشون باشه با آقای کیمیایی کار کنن، ولی صداشون نباید در بیارن بازم چون ممکنه که فیلم دیده نشه.
اونجا آقای کیمیایی گفتش که حالا از این کسایی که حاضرن سرمایه گذاری کنن در سینما، به طور مشخص میخواست اشاره بکنه به کسایی که الان دوباره مطرحی که ادعی دوباره نامهایی که سرمایه‌های تازه ای آوردن به سینما، اونا بیان
حاضر رضوی مثلا
که بعدتر دیگه الان آره. مثلا نام آقای به نام رنجندیش اگه اشتباه نکنم، محمد صادق رنجندیش درست میگه اگه اشتباه نکنم، مطرح هست
جدیدن از تایید کننده های
از سرمایه گذاران جدید هستن.
ان چند سال دیگه برای زندانی و زندانی شدنشون و دادگاهی شدنشون
حالا پیش بینی نکنیم، شاید حالا سرمایه‌هاشون اینجوری نباشه. منظورش این بود که ایشون هم بیاد حاضر شه که پول بذارن و فیلم ها ساخته بشه. اتفاقا بعدتر ایشون یه مصاحبه کرد که گفت که نه هنوز خبری نیستش و من آقایی که میاد یک طرحی ارائه داده اما فعلا برنامه‌ای برای همکاری نداره.
بله.
کلا این موضوع نشون میده که موضوع ساخت فیلم و این تامین هزینه واقعا موضوع اصلیه الان. بله. در سینما که نام‌های شناخته شده هم درگیرش هستند و جاهایی که این هزینه این منابع رو در اختیار دارن به صورت خیلی کامل میتونن کنترل کنن سینما رو، چه جنبه اون حاکمیتیش باشه مثل بله. اوج، چه کسایی هم که حالا حاضرن سرمایه گذاری بکنن و حالا همه نام‌های شناخته شده به صورت خیلی آشکار میان میگن که آقا پول بدین ما فیلم بسازیم.
بله، فقط مراقب باشین که پول تمیز باشه دیگه، مثل پول آقای رضوی
که الان این هفته اعلام شد که دیگه رسما رفته داد زندان،
20 سال گرفتن.
آره، مسئولان قوه قضاییه گفتن که در واقع حکمشون رو دارن اجرا میکنن، نشه به قول خوده.
بله.
که الان دوباره با اجرای این حکم دوباره یه سری از سازندگان سریال شهرزاد خواستن که آقا بالاخره بیاد جواب بدید که چی شد این موضوع چی بوده.
بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر. ممنون. مرسی. And round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million, a famed autograph, her wallet filled with pictures. She gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go, it's such a sight to see, somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right. 'Cause they'll be rocking on the bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16.
Ah, you dig it? I any eye doctor, each line of the dig it? عجب بساطی ها بله خواه این علم که میگم پیشرفت کرده چی چیه پس ها؟ اما سخره بکنید شما ما رو بله این همه بیجید میگیری هیچ کاری ما دست شما بر نمیاد. واقعا خجالت آوره دیگه آقا. نه آقا واقعا من این مسئله رو من حالا خدمت شما میرسم دیگه. نه من باشه ما خدمت شما میرسم، مسخره کرده من، خداحافظ. آه خجالت هم نیمی کشن آقا، اینا چی واقعا
چی شده؟ شاید ما چراغ عصبانی خوبی؟ مشکلی پیش اومده چته؟
نه آقا فرشید، ما عدس این یارو دکتره ما خیلی عصبانی ها، ببخشید شما ببخشید.
نه خواهش میکنم من که چیز خدا بد نده، چی شده دکتر؟ برای چی؟
نه هیچی، حالا میگم برای تو. ما چای بریزم؟ چای؟
آره قرمه دستت بریز اگه اعصاب داری
بریز. بله نه آقا ببخشید تو رو به خدا.
نه بابا این چه حرفی؟
آقا موقع ویزیت بگیفتن اگه یک تکتومانی کم باشه آسمون و اینا میرسونن به زمین.
باشه حالا خونسرد باشه نسوزونی خودتو.
نه ولی از این سماور بخار بلند میشه، ولی از این آقا فرشید هیچ خیلی نمیرسه. بله
حالا هر موقع خواستی یعنی بگو چیه ماجرا، شاید منم کمکی بتونم بکنم.
آقا شما که غریبه نیستی آقا فرشید، من راستش چند وقته دلم میخواد برای پامچال
چند تا برادر بیارم.
جان
خدمت شما این چای بفرمایید. برادر بفرمایید.
شلم جدی میگی؟ دست در نکنه.
شما هم که مثل بقیه داری برخورد میکنی آقا.
نه من برخورد خاصی که نمیکنم، ولی به هر حال میگم، یعنی هر چیزی مثلا یه وقتی و یه زمانی داره دیگه.
آقا وقت و زمان چیه برات؟ من این همه زحمت بکشم، این همه از خودمون توی این حرفه مقدس چایخانه داری چای رسانی میراث به جا بگذاشتم، برای میراثدار ندارم آقا فرشید.
میراث؟ آها چیز چی پس پامچال چیه پس؟
پامچال دختره برات. دختر آقا من الان دلم میخواد سه چهار تا پسر داشتم واسه این صنعت رو بگیرن دستشون این چای رسانی.
سه چهار تا پسر؟
بله آقا
ماشالله. حالا مگه دکتر چی گفته؟
هیچی، مرتیکه بی سواد میگه دیره برای مادر پامچال.
خب دیگه منم گفتم دیگه، هر چیزی وقتی داره همین
آقا فرشید. اصلا من یک عمر اشتباه بکنم آقا، باید زودتر خب میجنبیدم، خیلی اشتباه بکنم.
بابا شلمان داری به این خوبی زندگی میکنی، دخترت هم ماشالله به این خانومی درس خونی، دیگه ولکن دیگه، آخه چه درد.
نه آقا من باید یه فکری بکنم. میدونی چند تا دکتر من بردم مادر پامچالو؟
ولکن بنده خدا رو، بس دیگه. خب نمیشه دیگه حتما.
الان آقا فرشید به نظر من شما هم به فکر باش، وقتی به سن من رسیدی پشیمون نشی، حداقل 5-6 تا بچه باید آدم داشته باشی، حداقل 5-6 تا. تو راه اینو، این راه تو رو ادامه بدم، بعد مرگ عکس من و بچه های من رو بزنن به دیوار، زیرش بنویسن راهش پر رهرو.
شلمان با مگه لشگرکشیه؟ بچه به دنیا آوردن مگه شوخیه؟
نه ولی
اینو رسیدگی میخوان، تربیت میخوان، درس و مدرسه میخوان. مگه میخوای خرگوش به دنیا بیاری همینجوری ولش کنی به امون خدا؟ نمیشه
آقا. الا همین این گفتی خرگوش، همین خرگوشا هر ماه 7-8 تا بچه به دنیا میارن که بعد از این همه شکار شدن انقدر زیادن اینا دیگه آقا.
الان یعنی تو الگوت خرگوشه
آقا؟ نه
فکر کنم این حرفای مسئولین مملکت رو میشینی گوش میدی که میگن بچه بیارین و جمعیت زیاد کنین. آره
اونا هم خب ایرانی میگن دیگه خداییش. آقا فرشید الان من یه فکری به ذهن من رسید.
چی ها؟ چی رسید؟
میگم شما یه زحمتی میکشی برای من.
چه زحمتی؟ چه در چه زمینه‌ای زحمت؟
شما بیا برو یه برادری در حقمون بکن با مادر پامچال.
خب
یه صحبتی داشته باش، این راضی بشه، من برم یه دختر جوانی چیزی رو بگیرم موقتا، دائما فقط با منظور اینکه
اجالت منو
ادامه به. آقا
آقا تو یه چیزی خورده تو سرت، جدی حالت خوب نیستا
آقا جان.
اگه این فکرات به گوش خانومت برسه میدونی چه بلایی سر بنده خدا میاد؟
آقا فرشید من چی پس تو این زندگی؟ من چی آقا؟ سهم من چیسه؟
یعنی
من
چی؟
من با چه خیام آقا؟ با چه بیشتر؟
ببین من واقعا بکنم تو یه چیزی شده جای این دکترها به نظرم یه وقت بگی بر مغز خودتو نشون بده به دکتری چیزی. واقعا که مرسی بابت چایی، ولی واقعا از دست چاکی
هم خدا کویش.
یعنی چی
آقا؟ بس دو دقیقه بس، من ترا گفتن دارم آقا، ترا صحبت کردن دارم. من آقا من باید هیچ بوشو هیچی بابا ایش. دم به دم هی دست من این شاکی میشه میذاره. بزن من یه بار دیگه به مطب این دکتر زنگ بزنم. خاک و سر خارخاسک چی میگی؟ الو مطب دکتر بچه زاده؟ خانم من شلمان لنگرودی هستم، حق ویزیت منو به خاطر تشخیص غلط این آقای دکتر باید پس بدین. چی نمیشه؟ نمیشه که کار سوسنه، نمیشه. من تو فضای مجازی از همین از ساعت شروع به افشاگری میکنم درباره تو و درباره این مثلا دکتر تو. من گفته باشم حواست تو رو جمع بکن، شما گوش بگیر بابا، زغزغ نکن. من به دو دکتر بچه زاده بگو من فردا صبح اونجا هم، تا حق ویزیت منو پس میدین یا دیگه هر چه دیدین از چشم خودتون دیدین. خاسخاسکا حالا میبینی، حالا که وزوز نکن برای من، اعصاب ندارم، من چیم نمیشه میکنم اینجا.
آها یخموی جذاب سر عشق تو دواست، تو این قلبی که درگیر شده با منطق و احساس. آهای عاشق لجباست یکم فکر منم باش، بیا که شوه تو میشم، تو فقط تاج سرم باش. دلم نازا عدا تو، بیا که دارم هوا تو، جمع کن اشتاق که من مردم برا تو. برم ناز و عدا تو، بیا که دارم هوا تو، جمع کن اشتاق که من مردم برا تو.
بابا سلام علیکم، چه خبر ها؟ خوبی؟
سلام علیکم، مرسی، شما خوبی؟
قربون شما. تولد درست درمون چی داری برمون؟
از اونجا که ما همیشه با معرفی متولدین جایگاه ویژه‌ای بهشون میدیم، گفتم بریم سراغ بن افلک.
اون که بله، ما قصدمون اصلا همینه که آدمای ناشناخته رو معرف کنیم، ولی معروفه ها بیچاره.
آره، ولی آخه چون دوست مد دیمونه همیشه مجبور بوده بشنوه هی، ولی رفیقت کارش بهتره ها. منم گفتم امروز بریم سراغ بن و یکم ازش تعریف کنیم بدون اینکه از مد دیمون تعریف کنیم.
آ، دست درد نکنه. ولی خودمونیم ما، رفیقش مد دیمون کارش بهتره.
نه حالا بلند نگو نشنوه. البته انصافا بن افلک هم فیلمای خوبی بازی کرده، ولی از نظر من و البته خیلی های دیگه بهتر فیلم سازی رو جدیتر ادامه بده تا بازیگری.
آره انصافا دوتا فیلم اولی که کارگردانی کرد خیلی خوب بودن، یعنی گان بیبی گان و The Town، هر جفتشون هم توی ژانر جنایی بودن. و
آره سومین فیلمش هم آرگو درباره ماجرای گراگانگیری تو سفارت آمریکا در تهران بود که خب سال 2013 جایزه اسکار، گلدن گلوب و بافتا رو براش گرفت.
آره بن افلک قبل از همه اینا با بازی تو فیلم گود ویل هانتینگ که اتفاقا با مت دیمون هم همبازی بود معروف شد.
بله فیلمنامه فیلم رو هم بن و مت با هم نوشتن و جایزه اسکار رو هم براش گرفتن.
آره
بعد از اون سال 2001 بود که با فیلم پر هاربر خیلی معروف شد و سر زبون ها افتاد. البته دو سال بعدش هم به خاطر بازی تو فیلم گیگلی جایزه تمشک طلایی رو گرفت.
بله متاسفم.
بن هدف چی بود واقعا از بازی توی این فیلم؟
جوون بوده دیگه، حالا یه کاری کرده گیر دادی تو هم. مد دیمون هم جوونیاش فیلم عبدوخیاری بازی کرده. حالا آخرین کاراش بگو چی بوده؟
بازی توی فیلم تریپل فرانتیر که امسال منتشر شد. اما خب مهمتر از اون فیلم The Last Duel یا آخرین دوئله که کارگردانش ریدلی اسکاته و مد دیمون و بن افلک بازم قراره با هم همبازی بشن و البته توی نوشتن فیلمنامه هم همکاری کردن.
به به، پس فیلم خوبی باید بشه. تولدش مبارک بن افلک. بریم یه قسمت از موزیک فیلم دردویل با بازی بن افلک و خوانندگی ایوانسنس رو بشنویم.